من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با شرکت تعاونی بحث میکردیم و دنبال این بودیم که ببینیم کدوم یکی از مقررات شرکت تعاونی از مصادیق شرایط ضمن عقده و احکام شرط ضمن عقد برش مترتبه یا مترتب نیست. بدین مناسبت رسیده بودیم به اون ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی و بعد دنبال این بودیم که اون چیزی که به عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی لغاز میشه ملک کیست، ملک اعضاء، ملک شرکت تعاونی، ملک دولت، آن اعراض کردن یا نه. رفتیم دیگه تو بحث اعراض و خلاص از بحث اعراض باز دوباره برگشتیم به همین بحث خودم. در ارتباط با شرکت تعاونی به نظرم میاد در چند سرفصل لازم بود که مباحث رو مطرح کنیم. یکی بحث عضویت بود که اصلاً عضو کیه، اعضا کیه، حقوقشون چیه، که اینو بحث کردیم و مشخص کنیم که کدام یک از اینها شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد نیست. بحث دیگه بحث سرمایه شرکت تعاونی است که باید بحث کنیم. بحث بعدی بحث سود شرکت تعاونی است. بحث بعدی بحث تصمیم گیری در شرکت تعاونی است. پس یکی در ارتباط با اعضا، یکی در ارتباط با سرمایه، یکی در ارتباط با سود، یکی دیگه در ارتباط با تصمیم گیری در ارتباط با شرکت تعاونی. بر تمام این محورها باید بحث کنیم. ما در ارتباط با اعضا بحث کردیم که اصلا عضویت در شرکت تعاونی چجوری است، چه حقوق و تکالیفی اعضا در شرکت تعاونی دارن که اینها رو مطرح کردیم. تقریبا بحث تصمیم گیری در شرکت تعاونی هم در ذیل اعضا به گونه مطرح شد. بحث فکر میکنم مجامع شرکت تعاونی رو مطرح کردیم، هم مجمع عمومی، هم مجمع فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده. و نوع تصمیم گیری در شرکت تعاونی رو به نظرم میاد در ذیل اعضا مطرح کردیم. اما بحث سرمایه
نسبت به
هدر
که مجمع تشکیل میشه و اون بحث رسمیت پیدا میکنه. اما نسبت به
این که
خود همون مجمع
رو
اکثریت برای میگیره،
این که کشتیدار شما باید شرط ضمن عقد باشه. این هم شرط ضمن عقده. اکثریت رو گفتم دیگه، نگفتم در مجمع عمومی. عرض کردیم که مجمع عمومی عادی در دو نوبت برگزار میشه. نصاب مجمع عمومی عادی در نوبت اول نصف به علاوه یک اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنهاست. نصاب مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی اون مجمع عمومی است که سالانه برگزار میشه. در مجمع عمومی عادی عرض کردیم که به هر حال گزارش عملکرد سالانه اونجا مطرح میشه، تعیین ترازنامه‌های مالی اونجا ارائه میشه، تعیین سود و پاداش و همه اینها در مجمع عمومی عادی تعیین تکلیف میشه. اینا مجمع عمومی عادی است که اینها سالی یه بار برگزار میشه. ولی نصاب مجمع عمومی عادی در نوبت اول نصف به علاوه یک اعضا یا نمایندگان تام الاختیاره. در نوبت دوم که عرض کردیم مجمع عمومی عادی اگر نوبت اول برگزار نشد، یه نوبت دیگه میتونه برگزار بشه که نوبت دوم با حضور هر چند نفر که باشه رسمیت پیدا میکنه. دیگه نصابی براش وجود نداره در نوبت دوم، چون باید نوبت دوم برگزار بشه و اصلا هر شرکت تعاونی هم باید مجمع عمومی عادیش برگزار بشه. در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. عرض کردیم که در نوبت اول نصف به علاوه یک کل اعضا، درسته؟ حالا اگر فرض کنید اعضا 100 نفرن، یعنی 51 نفر که باشن نوبت اول رسمیت پیدا میکنه. حالا که 51 نفر رسمیت پیدا کردن، تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر، یعنی نصف 51 نفر میشه مثلا حدودا 26 نفر، 26 نفر به علاوه یک 27 نفر که در یه موضوعی رأی دادن، این میشه مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی در نوبت اول.
26 نفر
شد؟
نصف
به علاوه یک، نصف به علاوه یک قرار شد باشه، میشه 25 نفر و نیم. حالا ما گفتیم 26 نفر، یک نفر هم اضافه کنید، یعنی 26 نفر و نیم اگر باشه میشه 27 نفر دیگه. یعنی 27 نفر اگر در یه موضوعی رأی دادن، نسبت 27 نفر به کل اعضای ما، 100 نفر بودن، حدود 1/4. یعنی در حقیقت مصوبات مجمع عمومی عادی میتونه با حدود 1/4 اعضای شرکت تعاونی مصوبه شرکت تعاونی تلقی بشه، که در حقیقت این رأی اکثریت هم نیست دیگه. یعنی حتی ما میگیم اکثریت، عرض کردیم با اون تعداد نصاب ماست، با این تعداد رأی گیری ماست، یعنی باز نصف به علاوه یک اعضای حاضر. پس گاهی از اوقات ما مجمع عمومیمون در حقیقت با حدود 1/4 آرا مصوباتی رو برای کل مجموعه در نظر میگیرن. خب این رو عرض کردیم میتونه شرط ضمن عقد باشه دیگه، یعنی ما در شرط ضمن عقد پذیرفتیم، این اختیار رو دادیم که به هر حال رأی گیری به این صورت باشه. حالا این نوبت اول تازه خوبه، نوبت دوم گفتن که با هر چند نفر بود رسمیت پیدا میکنه، باز اونم نصف به علاوه یک. فرض کنید که 20 نفر فقط از اعضا بیان، از 100 نفر 20 نفر بیان، این 20 نفر رسمیت پیدا میکنه. حالا از این 20 نفر 11 نفر اگر رأی به یه مسئله بدن، اون میشه رأی معتبر. بعضی ها میگن دیگه خیلی بعیده که مثلا با فرض کنیم 3 نفر هم برگزار بشه، بعضی هم میگن دیگه حداقل اون 7 نفر که باید عضو باشن، حداقل اعضای هیئت تعاونی 7 نفرن، حداقل اون 7 نفر باید باشن. اما قانون اطلاق داره دیگه، با هر چند نفر نوشته، به خاطر این اطلاق قانون شامل این میشه. خب حالا من میخواستم سرمایه رو بگم، شما ما رو بردید تو تصمیم گیری، مثل که تا اینجا گفته بودیم. خب حالا اینجا ما میگیم با شرط ضمن عقد درست کنیم، این شرط شرط فعل یا شرط نتیجه یا شرط اعتباره؟ این چه شرطیه؟ یعنی ما با هم دیگه شریک شدیم، بعد در ابتدای شراکت میگیم که خلاصه تمام تصمیمات این مال مشترک با اکثریت آراء تحقق پیدا کنه. این میتونه به شرط فعل تصویر بشه، شرط فعل تفویض وکالت. اما یه مشکل داره، حالا من اول وکالت رو در نظر بگیرم. ما در حقیقت دیگران رو وکیل کردیم نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با مال مشترک، مثل این که میگیم هر چی بقیه بگن منم موافقم. پس از اول شما دارید به صورت شرط ضمن عقد توافق هر کس رو نسبت به آراء اکثریت یا همین نصابی که خودشون تعریف کردن، موافقت شما رو نسبت به این آراء میگیرن. این موافقت شرط فعل یا شرط نتیجه؟ موافقت شرط نتیجه‌ایه، ولی وکالت اگه باشه شرط فعله. وکالت باشه یعنی چی؟ یعنی من دیگری رو وکیل کنم در تصمیم گیری در اموال من. مثلا من بگم آقا من تصمیم گیری در اموال خودم رو به شما تفویض کردم، به شما واگذار کردم. حالا اجازه بدید. پس اگر وکالت باشه میشه شرط فعل، اما اگر بگید که نه من موافقم، این میشه شرط نتیجه. اما مسئله اینه که در وکالت اگر طرف معلومی باشه خب میشه وکیلش کرد، ولی شما چون به فرد خاصی وکالت نمیدید، میتونید بگید من اکثریت رو وکیل کردم، یا اصلا وکیل کردن اکثریت معنی نداره. چی میفهمن؟ وکیل یعنی خود شرکت تعاونی. ما به شرکت تعاونی وکالت نمیدیم، میگیم اکثریت اعضا. آره خب اون تصمیمی که اونا میگیرن، من میخوام بگم تصمیم اونا تصمیم منه. حالا این یه تصویر دیگه است، این اصلا تصویرش متفاوت، اونو عرض خواهم کرد. نکنید من الان به صورت یک شرکت فقهی داریم در نظر میگیریم، مثلا ما 10 نفر اومدیم با هم دیگه یه چیزی رو تهیه کردیم، یه مال مشترکی داریم. حالا میخوایم بگیم که آقا اکثریت آرا متبعه در این شرکت فقهی ما، ما در اینجا که اکثریت آرا در شرکت فقهی ما متبعه، میتونیم وکالت بدیم به رأی اکثریت، در حالی که اکثریت معلوم نیست چی بگه یا نه. ما میتونیم بگیم اکثریت، چون اکثریت که خودش عنوان انتزاعیه دیگه، به عنوان واقعی نیست. ظاهرن در فقه همچی وکالتی رو نمیپذیرن. یعنی شما اکثریت رو وکیل کنید برای تصمیم گیری در اموالتون. آره یعنی که اونها وکیل باشه. بله دیگه، باید معلوم باشه که شما به کی وکالت میدید. آره دیگه، باید معلوم باشه که وکیل شما کیه، و اکثریت یه عنوان انتزاعیه. پس وکالت به این معنی که تقریبا منتفیه به لحاظ فقهی. حالا باز شما تحقیق بیشتری هم روش بکنید، به نظر میاد که وکیل باید مشخص باشه. ما نداریم وکیل، اونم عنوان انتزاعی. آره کلی فی المعینه، بله مبهم مبهم نیست، ولی یه عنوان انتزاعی است در کلی فی المعین. یعنی به هر حال تو همین 100 نفر مثلا 20 نفر 50 نفر تو این 100 نفر، آه اونم ممکنه، البته اعضا ممکنه کم و زیاد بشن. یعنی من دارم اعطای وکالت میکنم دیگه، شرط فقه. نه من از اول باید شرط ضمن عقد، و الا اگه شرط ضمن عقد نباشه، من مجمع امسال میگم نه من قبول ندارم. یعنی ما میخوام اون رو متعهد کنیم که مجامع هر ساله، و دیگه هر سال لازم نباشه تصمیم بگیری که شما وکیل من هستید یا نیست. خب همونجا اومده وکیل کرده دیگه، در ضمن عقد اومده اکثریت رو وکیل کرده که تصمیم بگیرن در اموالش. نه وکیل کرده دیگه، آره دیگه همون. نه همون در ضمن عقد این وکالت رو میده، نه در مجمع من وکالت میده. خب اکثریت قبول میکنه دیگه، اکثریت هم تو همون اساسنامه قبول میکنه. یعنی قبول میکنیم که ما اکثریت، چون اکثریت قرار شد فرد نباشه دیگه، اکثریت قبول میکنه که تصمیم بگیره، و بقیه هم واگذار میکنن وکالت خودشونو به اکثریت. چی میفهمه؟
من با من از دوم و سوم هنوز اکثریت وجود داره که بخواد تو قبول کنه.
خب هر کس الحاق میکنه، ما قبلا هم عرض کردیم الحاق در حقیقت قبوله. اونایی که اول بودن 7 نفر باید باشن تا شرکت شکل بگیره دیگه، بازم اکثریت معنا داره. عرض کردیم کمتر از 7 نفر که شرکت تعاونی شکل نمیگیره. شما در یک شرکت فقهی در نظر بگیرید، 5 نفر با هم دیگه رفتید یه خونه خریدید، بعد میبینید اختلاف میشه، از اول با هم دیگه تعیین میکنید که هر چی اکثریت گفتن بقیه قبول کنن. این واقعیتش به لحاظ فقهی چیه؟ ما که داریم پنج نفر با هم دیگه خونه رو میخریم میبینیم اختلاف میشه، از اول میگیم آقا بیان تعهد کنیم که هرچی اکثریت تصمیم گرفتن بقیه بهش عمل کنن. خب حالا یک صورتش بحث وکالت بود که عرض کردیم، این یه صورت همونجا داره وکالت میدهد، بله وکالت میده همون آره دیگه وکالت داره میده، با خود این داره وکالت میده، نداره آره. مشکلی نیست، متوجه سوال شما هستم. میفرمایید که به هر حال اون تو وکیل منی شرط ضمن عقد باشه که شرط نتیجه، نه من تو را وکیل میکنم، منظورتون اینه دیگه، من تو را وکیل میکنم نه تو وکیل من باشی. به هر حال مشکل ما در اینه که او اکثریت نمیتونه وکیل باشه، حالا چه شرط فعلش چه شرط نتیجه شه. از باب این که وکالت عقد جایزه، از بابی که وکالت عقد جایزه باید وکالت مثلا بلا عزل باشه. باز اینم ما باید بریم بحث کنیم مثلا ما وکالت بلا عزل داریم یا نداریم. وکالت بلا عزل در عقد وکالت نداریم. وکالت بلا عزل اینه که شما در عقد وکالت کسی رو وکیل میکنید، در عقد لازم دیگهی به صورت شرط فعل یا نتیجه تعهد میکنید که این وکیل رو عزل نکنید. و الا ما خود نهاد، یعنی این که ما از اول وکالت بلا عزل به کسی بدیم، ما تو وکالت نداریم دیگه. نه وکالت و عهدی و اذنی البته قابل تصویره، ولی حالا من بر اساس مشهور فقها عرض میکنم، یعنی نکنید ما یه چیزی به نام وکالت بلا عزل که نداریم. شما در عقد وکالت وکالت میدید، در یه عقد لازم دیگه ای تعهد میکنید که عزلش نکنید، یا شرط نتیجه مثلا، ممکنه حالا به صورت شرط نتیجه هم باشه، ولی خود وکالت بلا عزل ما نداریم. مختلفه، یه وقت وکالت ما به ازایی داره، یه وقت ما به ازا نداره، یعنی یه وقت تبرعیه یه وقت تبرعی نیست. یعنی یه وقتی کسی وکیل میشه که برای ما کاری بکنه به ازای این که پولی دریافت بکنه، این یه نوعه، یه نوعش هم غیر از اینه، که البته در هر دو صورتش آقایان میگن عقد جایزه. عقد جایزه الان شما میرید یه وکیل میگیرید که دنبال پروندهتون باشه، وسط را پشیمون میشید، اجرت المثلشو میدید، بعد وکالتش هم اصل میکنید. شرط نتیجه اینه که من تعهد میدهم که این عزل این منعزل نشود. آره. البته در عزل اونی که ظاهره باید شرط فعل باشه، ولی ممکنه به سان شرط نتیجه هم باشه. حالا خواستم بگم این وکالت بلا عزل رو گویا ما در فقه نمیشناسیم که ما از اول بیان بگیم به شما وکالت بلا عزل میدیم. بازم اگر شما پیدا کردید که فقیه بگه وکالت بلا عزل، اون بلا عزلش باز شرط ضمن عقد لازمه، و الا وکالت بلا عزل ما نداریم. چی میفهمید؟ ایشون میگه خب اگر وکالت عقد جایزه، خب من برمیادم از وکالت. یعنی شما میفرمایید که اگه تو این کاری کردی، منم میتونم بعد تو رو از عضویت ملغا کنم، میتوانم ولی ضرورتا ملغا نیستی. ما چون گفتیم اخراج از عضویت داریم در شرکت تعاونی، از اول گفتیم که عدم رعایت اساسنامه.
بعدش مثلا یه شرط استدامه این وکالت هم هستش.
به هر حال اساسنامه اینه که شما باید تمکین آراء مجمع عمومی باشید، اگه تمکین نبودید موافقت با اساسنامه نکردید. حالا خواستم بگم این وکالت کلن به خاطر اینکه وکیلش معلوم نیست این مشکل داره، حالا چه شرط فعلش چه شرط نتیجهش این نمیشه. چی میفهمم؟ تصمیم گرفتن یعنی قانونن این کاری نمیتونه بکنه، یعنی قانونن اون نمیتونه، ولی شرعن میگه من راضی نیستم، ولی قانونن نه اون هیچ عملی نمیتونه انجام بده، قانون اون ملزم میدونه، حتی شکایت هم نمیتونه بکنه، ولی شرعن اعلان نارضایتی میکنه. خب دوباره برگردیم، اول ما داریم به ثانی شرکت فقهی در نظر میگیریم، پنج نفر با همدیگه خونه رو خریدیم، از اول داریم با همدیگه تعهد میکنیم که آقا هر چی سه نفر از این پنج نفر گفتن دیگه بقیه هم تمکین باشن، بقیه هم میگن ما پذیرفتیم. واقعیت فقهی این چیه؟ بودیم وکالت که نمیتونه باشه دیگه، چی میتونه باشه غیر از وکالت؟ یعنی اینکه ما بگیم ما پنج نفریم، هر سی سه نفر گفتن بقیه هم تمکین باشن، هم میگن ما قول میدیم تعهد میدیم که هر چی بقیه گفتن. صلح چی با چی؟ حق چی رو بگذار؟ حق تصمیم گیری در اموالش رو واگذار کنه به دیگری.
شرکت فکری که بگه من تصمیم گیری من دیگه تصرف خارجی رو بگیرم، شرکت فکری
بگیرم نه، به هر حال وقتی مال مشترکه دیگه باید همه راضی باشن که کسی تصرف کنه دیگه،
باید حق تصمیم گیری و جدا تصرف
دیگه همون حق. آره دیگه، یعنی این حق که بگم کی تصرف کنه، که بخریم بفروشیم اجاره بدیم ندیم تعمیر کنیم بازسازی کنیم یه طبقه روش بسازیم، اینا حقوقی است که من دارم نسبت به مال مشاه خودم. حالا با هم دیگه تعهد کردیم اگر سه نفر از ما پنج نفر یه تصمیم گرفتن بقیه هم دیگه موافق باشن امتناع نکنن، از اولم تعهد میدیم. این واقعیت فقهیش چیه؟ خب ایشون فهمن من این حق رو مصالحه با کی میکنم؟
هر افراد دیگه مصالحه میکنم، مثلا
خب حق اما به کی واگذار میکنم؟ احسن، باز مشکلش همونه که طرفش معلوم نیست، مشکل ما همش همون وکالت که گفتیم اکثریت، و اکثریت کیه؟ نه حقمو اسقاط کردن یعنی اگر من هم اکثریت باشم حق ندارم.
در مصالحه که تبادل حق نیست که ما بینیم که دوکر به شما منتبه بشه،
نه وقتی شما میگید یعنی من حق ندارم ولو خودم هم اکثریت باشه، من حق رأی دارم ولی ممکنه رأی من در اقلیت باشه، اگه در اقلیت باشه بی اعتباره، اگه در اکثریت باشه اعتباره.
اگه در اقلیت بودم من حق خودم رو بخشیدم به شرکت
باشه. پس نه نکنید، پس من حقی نبخشیدم الا اینکه من در اقلیت باشم، این در حقیقت تعلیق بخششه دیگه، اون تعلیقی است که چون در مستقبلم هست قطعی هم نیست تعلیق محاله، یعنی شما چون در آینده است و معلومم نیست شما در اقلیت باشید لالا در اکثریت باشید، این همون تعلیق محاله که خلاصه دارید تعلیق میکنید. خب پس چجوری میتونیم تصویر کنیم؟ یا اصلا این دیگه هیچ تعهد الزام‌آوری نیست، مثلا ما پنج نفر با هم تعهد کردیم که اگر سه نفرمون یه تصمیم می‌گرفتن اون تصمیم متبع باشه، میگیم به لحاظ فقهی دیگه قابل
شبیه جواله میشه اگر که هر کس دیگه مثلا رد میکرد و حالا بیشتر من بگرده مثلا بیرون اکثریت هم تون درستش بکنه. اگر از هم به این فیضا رسیدن و اکثریت رسیدن مثلا که حد هم هم موجود هم و اون اکثریت که اگر خود خود هم موجود دل اکثر باشه
به خودم واگذار کنم،
یعنی این که اگر چیز روی موضوعی بره واگذار کردن ندارد میگه خود به خود موچی میشه که حالا من دارم این خودم موجود.
یعنی چی موضوع نداره؟ یعنی اگر هر کس پیدا کرده حتی اگه خودم باشه 100,000 تومان بهش جایزه میدم.
غیر خودم باشه یا هم واگذار کنه.
غیر خودم اکثریت نمیشه.
خودم بیشتر پیدا کنم. نه هر کس پیدا کرد، در ضمن 5 نفر هر کس پیدا کرد یا بیشتر راست.
خب خودم هم میدم.
اگه خودم پیدا کردم اونجا جوازات نسبت به چیز عرضه میده دیگه.
نه خب جاله با اینجا فرق میکنه، اینجا نمیتونه جاله باشه. خب چی باشه؟ به هر حال باید یه خب اتباع نظر اکثر چی هست؟ نه شرط ضمن عقد، یعنی من متعهد شدم هر چه اکثریت گفتن من هم از اون تبعیت کنم، یعنی شرط فعل به این معناره. خب خب حالا اون یه بحث دیگه است که میشه به اتفاق آرا بشه یا نه. ما هم دنبال شرط ضمن عقدیم. خب شرط ضمن عقد یعنی من الان دارم یه چیزی که نیست میبخشم، یه حقی که هست دارم واگذار میکنم، دارم یه چیزی مصالحه میکنم، دارم شرط میکنم که یه فعلی را انجام بدم. ما هم الان داریم شرط ضمن عقد درستش میکنیم، ولی این شرط ضمن عقد ما واقعش چیه؟ یعنی من یه حقی دارم، این حقو دارم به کسی واگذار میکنم یا کسی رو دارم نسبت به تصمیم گیری در اموال خودم وکیل میکنم بیان که حقی رو واگذار کنم، یا من دارم تعهد میدم که اگر شما تصمیم میگرفتید من مخالفت نکنم، یا دارم تعهد میدم که اون حق خودم را در لحظه تصمیم شما از خودم سلب کنم. اینا صوریست که برای همین شرط ضمن عقد وجود داره، ولی ما هم شرط ضمن عقد داریم میگیریم. نکنید من یه بار دیگه عرض کنم، الان ممکنه شما در ضمن عقد بگید کلن حق تصمیم گیریه در اموالم را من به شما واگذار کردم. واگذار کردم نه اینکه وکیل من باشید، یعنی شما به جای من تصمیم بگیرید، اصلا شما تصمیم گیرنده باشید رأساً. مثلا من میگم آقا بنده این حق رو به شما واگذار کردم، اولا این حق قابل واگذاری یا قابل واگذاری نیست در قالب وکالت که خب در فقه میپذیریم، یعنی شما یک کسی رو وکیل کنید که در اموالتون به جای شما تصمیم بگیره، یعنی او وکیل شماست نه بالاصاله. ولی به یک کسی بگید مثل ولی که میخواد رأسا تصمیم بگیره، بگید کلن حق تصمیم گیری در اموالم رو به شما واگذار کردم، یعنی شما بالاصاله و رأساً تصمیم بگیرید. اولا این حق قابل واگذاری است یا قابل واگذاری نیست، این یک سواله، چون لعل این اسمش حق و واقعش حکمه. یعنی اینطوری نیست که شما بتونید در عینی که مالک یه مالید و مهجور نیستید کلن این حق رو رأساً به دیگری واگذار کنید. خب اگر این حق رأساً قابل واگذاری است بعد بحث میکنیم حالا به کی واگذار کردید. شما میگید من به اکثریت واگذار کردم، خب اکثریت قابل پذیرش، یعنی میتونن پذیرنده این حق باشن، بیان بله ما پذیرفتیم این حق رو. پس سوال اول این بود که اصلا این حق قابل واگذاری هست یا قابل واگذاری نیست. سوال دوم اینه که خب به کی میخوان واگذار کنین؟ به اکثریت. اکثریت میتونن پذیرنده این حق باشن یا نمیتونن پذیرنده این حق باشن، اینم مطلب دومه که این دوتا سوال خودش هر دوش تقریبا محل تأمله، یعنی هم واگذاری این حق مسلم نیست در فقه و هم این که اکثریت بتونن پذیرنده این حق باشن. تصرف کنی نه تصمیم بگیری، نه تصرف کنی. تصمیم بگیری که این خونه من اجاره داده بشه نشه، به چه مبلغ اجاره داده بشه، فروش بشه نشه، یعنی هر تصمیمی که من به عنوان مالک در اموال خودم میتونم بگیرم، شما به جای من تصمیم بگیری، نه به وکالت از من. آره دیگه، حالا همون اموال در شرکت. این که این حق قابل واگذاری نیست، یعنی شما نمیتونید تصمیم گیری در اموالتون رو به دیگری واگذار کنید رأسا، که او بیاد در اموال شما هر جور خواست تصمیم بگیره. حالا نگاه کنید، ما میخوام ببینیم چه شکل و شمایل فقهی این چجوریست. حالا به قول آقای حسینی بگیم مثلا یه تعهد عقلایی، هیچ کدوم از این چیزای فقهی هم توش وجود نداره، ولی ما ماهیتا گفتیم پس شما این آقا یعنی وکیل از طرف شما، یعنی داره به جای شما تصمیم میگیره و اصیل شمایید، یا نه کلا اختیار اموالتون رو به این آقا دادید و ایشون اختیار داره اموالتونه. حالا ما در عرف داریم بعضیا میگن آقا اختیار اموالمون دست شما، هر کار خاصی باش بکن. خب ما میگیم فی الواقع اون وکالت تامه، یعنی ما معتقدیم که اینطوری نیست که واقعا او اختیار داره تامه، اون وکیله. یه روزم میگیم آقا اختیارش دست خودم دیگه، یعنی تو وکیل من بودی، حالا من از وکالت برات داشتم، این بس همون وکالت. خب یک صورت دیگه اینه که من متعهد میشوم که هر تصمیمی که شما گرفتید من مخالف با او اقدامی نکنم، یه شرط فعله. پس یکی وکالت بود، یکی تفویض بود. نکته دیگه اینه که من متعهد میشوم که هر تصمیمی که اکثریت گرفتن من با تصمیم اونها مخالفت نکنم یا اقدامی بر خلاف اون تصمیم انجام ندم. خب این شرط فعل، این شرط فعل به هر حال معنا داره به لحاظ فقهی که هر تصمیمی که شما گرفتید من مخالفت نمی کنم با این تصمیم. و اگر ما گفتیم که در تصرفات عدم مخالفت شرطه، ممکنم هست بگیم هر تصمیمی اکثریت گرفت من قول میدم که راضی باشم، البته راضی به همون رضایتی که در بیع و تصرفات شرطه، نه به رضایت باطنی. مثلا ما میگیم آقا در تصرفات رضایت شرطه، به قول آقایون رضای معاملی، یا تو نمیگن رضای معاملی غیر از اون رضای باطنیه، یعنی شما گاهی وقتا با اکراه دارید یه چیزی رو میفروشید ولی مجبورید، اون رضای معاملی دارید ولی رضای باطنی ندارید. خب به صورت شرط فعل قابل تصویره، همین شرط فعلی که عرض کردم غیر از توکیل. اقدام برخلاف یعنی من دیگه این بستگی داره که ما در ارتباط با تصرفات بگیم عدم اقدام برخلاف هم کافی یا نه. من عرض کردم هم میتونید در قالب رضایت معاملی شرط کنید که من راضی باشم، هم بگید که نه من هیچ اقدامی بر خلاف نمی کنم، هیچ فعل منافی با این انجام نخواهم داد، رضای باطنی ندارم ولی به این اندازه اقدام مخالف نمی کنم. خب بعضی نظرشون اینه که همین مقدار که شما بگید من خلاف این اقدام نمی کنم، مثل که یک کسی اومده یک کاری کرده شما خلافش رو اقدام نمی کنید، حالا بعضی میگن کاشفه، بعضی میگن. بله 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 درست. تفویض عرض کردم یه مشکلش اینه که اصلا اختیاراتی که مالک نسبت به ملک خودش داره در حد و حکم یعنی غیر قابل واگذاریه. آره مخالف کتاب سنت. الناس مسلطون علی اموالهم، اگر شما تسلط مالتون رو به دیگری بدید این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم، شرط مخالف کتاب و سنت. بعدیش هم همون جهالت کسی است که شما دارید بهش تفویض میکنید. یکیش این که در حد حکم حق نیست، دیگریش همین. سومی نه، شرط فعل مشکل نداره، یعنی شما بگید اینجا شرط فعل کنید، ولی خب شرط فعل دیگه واجب است که شما رضای معاملی داشته باشید یا اقدام برخلاف نکنید، اما ممکنه اقدام برخلاف بکنید. چی بگیریم چی بگیریم؟ نه، ما فعلا به صورت شرکت فقهی تصور کردیم. حالا فرض بعد اینا کنید، فرض اول اینه که ما اینو شرکت فقهی دیدیم دیگه. فرض دوم اینه که اصلا تصمیم گیریه در شرکت تعاونی این ربطی به اعضا نداره، ربطی به شرکت تعاونی داره. اصلا شرکت تعاونی خود شخصیت حقوقیه، اموال هم مال شرکت تعاونیه. شرکت تعاونی که خود شخصیت حقوقیست، خودش خواسته در ارتباط با اموالش بگه هر وقت تعداد تصمیم گیرندگان این بودن، من این اقدام را میکنم. مثل این که شما صاحب کارخونه اید، 10 نفر رو دعوت میکنید به عنوان مشورت و تصمیم میگیرید که اگر اکثریت رو هم چیزی گفتن شما هم چه اقدامی رو بکنید. پس ما شرکت تعاونی رو صاحب این اموال میدونیم، نه اعضا رو. اعضاشون در طول شرکت تعاونی صاحب این اموالن. شرکت تعاونی که خودش مالکه و صاحبه، او تصمیم میگیره که با این تعداد از آرا اقدام کنه. این دیگه هیچ ربطی به شرط ضمن عقد نداره برای اعضا، چون اصلا اعضا در حقیقت رابطه مستقیم با اموال ندارن دیگه. اونا مالک شرکت تعاونی هن، شرکت تعاونی مالک امواله. پس اونا کلن واگذار کردن به شرکت تعاونی، شرکت تعاونی شخصیت حقوقی است. این شخصیت حقوقی تصمیم گرفته که تصرفات در اموال خودش رو با این تعداد انجام بده و دیگه اصلا نیاز به شرط ضمن عقد هم نداره این مسئله. کی؟ افراد کاری نیستن دیگه، اونا منقطعن. یعنی ما مستقیما با اون مال رابطه نداریم، ما شرکت تعاونی رو مالکیم، شرکت تعاونی اموال رو مالکیم. حالا الا اینکه این بحث وجود داره که در موارد ملکیت طولی ما میتونیم نسبت به اون مال طولی تصمیم بگیریم و تصرف کنیم رأسن یا نه. مثلا ما نسبت به اموال عبدمون رأسن میتونیم تصمیم بگیریم یا نمیتونیم تصمیم بگیریم، یا حتما تصمیم گیری ما از طریق عبد باید باشه. یعنی ما نمیتونیم بریم مثلا کت شلوارشو بفروشیم، باید بهش بگیم برو کت شلوار تو بفروش. یعنی ما امر میکنیم نهی میکنیم، او باید امتثال امر و نهی ما رو بکنه. پس ما از طریق او میتونیم تصمیم بگیریم و خودمون، ولی خودمون مستقیما در اموال او نمیتونیم تصمیم بگیریم. این دیگه نسبت به ملکیت طولی است، ولی یه روزی باید باز این ملکیت طولی رو بشینیم بیشتر بحثشو بکنیم. البته در فقه شفاف نیست قصه، چون مواردش متعدد نیست، محل خلاف خودش. ولی حالا اگر ما اومدیم بر اساس شخصیت حقوقی این مسئله رو در نظر گرفتیم، شرکت تعاونی در اموال خودش اینطوری تصرف میکنه. اون میشه وکالت است. نه یه نفر باشه خوبه، اکثریت نمیشه.
خب من میگم مثلا چه بزنیم در طرف اکثریت قرار بدیم، بگیم یک وکیلی که نظرش مطابق با نظر اکثریت مجلس قرار بدیم، این وکالتش محدود است به اینکه باید مطابق نظر اکثریت عمل بکنه. خب طرف مشخص یک فرده.
ایشون میخوان بگن که ما در شرکت تعاونی مدیر عامل رو وکیل میکنیم در جمعی تصرفات، اما شرط ضمن وکالت اینه که تو وکیلی مشروط بر این که اکثریت تصمیم بگیره. چی میفهمن؟
خود مدیر عامل برای اکثریت درست
میشه. یعنی میخوان بگن که البته اون مجمع عمومی فوق العاده دیگه. مجمع عمومی عادی نیست. میگن به هر حال هیئت مدیره رو باید باز مجمع عمومی تعیین کنه. اونم باز برای اکثریت. مدیر عامل هم همینطور. حالا همین یکی هم باید حل بشه دیگه. این یکی که اگه حل نشه بقیهش حل نمیشه. یه حرف خوبی آقای حسینی زد. بعضی از حقوقدان ها میگن که اکثریت همیشه اتفاقه، البته اقلیت هم باشه اتفاقه. وقتی شما رضایت دادید که رأی اقلیت یا اکثریت رأی متبع باشه، پس شما هم موافق با رأی اکثریتی دی، پس یه جوری اتفاق آرا. یعنی ما میگیم در مال مشاع باید اتفاق آرا باشه. اگر شما از اول گفتید هر چه اکثریت گفت من موافقم، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اتفاق آرا. بله. بعضی ها میگن که اگر شما از اول پذیرفتید که رأی اکثریت رأی همه است، بله شما نظرتون غیر از این بود، ولی در تصمیم شما هم تصمیم گرفتید دیگه، چون گفتید رأی اکثریت رأی ما هم هست. به خاطر این تصرف به اکثریت تصرف به اتفاق آرائه، نه به اکثریت. خب میگیم ما که گفتیم مخالفیم، استدلالمونم مطرح کردیم، یک ساعت بحث کردیم، چجوری میگی تو هم؟ میگه خب بله نظرت غیر از این بود، ولی در تصمیم گفتی خب منم همین تصمیم میگیرم. یعنی اونجایی که داشتیم مشورت میکردیم خلاف اینو برای ما گفتی، ولی اونجایی که تصمیم گرفتیم تو هم با ما همراه شدی در تصمیم گیری. به خاطر این میگن یه جوری تصمیم اکثر همیشه تصمیم کل، مشروط بر این که این بحث اکثریت از ابتدای انعقاد این مجموعه مورد توافق همگان باشه. آره دیگه، حالا ما گفتیم به لحاظ فقهی اونو باید واکن کنیم. همه جا میاد، هر جا تصمیم گیری اکثریت تو شرکت های فقهی هم همینه. بله در شرکت های فقهی هم همینه که ما در مال مشترک با همدیگه میام تصمیم گیری میکنیم. خب حالا اینی که ما تصمیم میگیریم در مجمع عمومی عادی معلومه، در مجمع عمومی فوق العاده ما در تغییر مواد اساسنامه شرکت تعاونی تصمیم میگیریم، در مورد قبول استعفای هیئت مدیره تصمیم میگیریم، در مورد عزل هیئت مدیره تصمیم میگیریم، درباره ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی دیگر تصمیم میگیریم، در ارتباط با انحلال شرکت تعاونی تصمیم میگیریم، درباره گزارش بازرس ها و درباره تخلفات هیئت مدیره رو ما تصمیم میگیریم. اینا مواردی است که ما در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم میگیریم. مثلا شرکت منحل بشه یا منحل نشه، ادغام با شرکت تعاونی دیگه بشه یا ادغام با شرکت تعاونی دیگه نشه، هیئت مدیره رو عزل کنیم یا عزل نکنیم، استعفاشون رو بپذیریم یا نپذیریم. اصلا کلا این اساسنامه شرکت تعاونی رو ما در مجمع عمومی فوق العاده میتونیم تغییر بدیم. همه اینا رو ما در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم میگیریم، البته با رأی اکثریت. من رأی گیری مجمع عمومی فوق العاده رو گفتم، ولی خب به لحاظ تحلیل فقهی یه مقداری باید کار بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.